بسم الله الرحمن الرحیم. 16 مهر ماه، کلاس رجال، استاد رضا نسب.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
خب، ما داشتیم از روایاتی که در مورد جناب یونس بن عبدالرحمن در کتاب اختیار معرفت الرجال جناب کشفی اومده بود میخوندیم، دیدیم که یونس یکی از شاگردان هشام هست و بحثای و میراث ایشون رو در واقع برده و داره منتقل میکنه. فضای نجاشی و شیخ طوسی رو دیدیم که در موردشون مثبت بود، جنبندیشون جنبندی مثبتی بود. حتی نجاشی تعبیرات اینکه اهل فتوا بوده و اهل بیت اشاره کردن بهش که فتوا هم داره، در مورد کمتر کسی داره رو فرمودن. اینجا خود شیخ طوسی بحث توثیق ایشون رو و املی ثقه رو مطرح کردن. اومدیم توی بحثایی که فضای اختیار معرفت رجال مطرح بود از جناب کشی و دعواها و اختلاف نظرهایی که در مورد یونس هست. ببینید، با وجود که یونس مثل زراره شخصیت اختلافی هست، میبینید که روایات ضدش کمتره و اونقدر پررنگ مطرح نمیشه و جنبندی ها توی اصحاب بعدی با وجود اینکه خب اختلاف نظر با خط قلوب داره، با مثلا دریان فقها داره، اختلاف نظرشون هم جدیه، این اونجوری زیاد نیست. حالا الان یه چند تا روایت که ببینیم ریشش دیده میشه که یک کسی مثل احمد اشعری یا علی ابن حدید اینا نرم میشن در مقابل یونس. بیشترش هم همین تاییدهای مکرریه که هی میرن افراد مختلف و همه تایید میکنن به شکل جدی. خب اون بحث استطاعت و خطا بودن مذهب زراره در مقابل مذهب یونس رو گفتیم. این کتاب یوم لیله یونس که دیدیم که هم به امام حسن عسکری عرضه شده بوده و در موردش جمله‌ای فرمودن و هم به امام جواد علیه السلام عرضه شده بوده و این بله نمیدونم فکر نکنم که 913 اون بحث بیماری بوده که شخص داشته و امام اومده یادتش هی کتاب رو ورقه میزده و رحم الله یونس میگفته و 915 که جلد 2 صفحه 780 هست این بوده. اون انتها علم الائمه به 4 نفر بوده، به جدی بوده. تأکیداتی که مثلا یونس کسلمان هم 919 هست، هم جلوتر که بریم توی 926 اومده بود. اون حرفایی که بر علیه یونس هست معلومه، اونم دقیقا حرفایی که علیه یونس هست توی تعاملشون با جریانهای مخالفه دیگه، هم فضای اهل سنت هم با فضای جریان‌های زندیقی و جریانات انحرافی اینها داره تعامل میکنه، رفتمان دارن گفتگو میکنن. خب که تهمت این که اینها زندیق هستن و اصلا بیدین هستن داره بین اصحاب به اینها زده میشه. قاعدتا چون بحث عقلی هم دارن، خب نظرات خاص که بقیه همراه نیستن و یا درک نمیکنن این نظر رو زیاد دارن. این که از پیش خودشون حرف میزنن خیلی مرسوم نبوده، ولی اینا اهل فتوا بودن، جنبندی خودشون رو عرضه میکنن. این یه فضایی بوده که تو اون برهه زمان و حضور کاملا غریب بوده. یعنی شما توی زمانی که دیگه میاد دوران بعد از غیبت صغرا هست، اون زمانها داره فقها فتوای خودشون رو میدن، یعنی جنبندیشون رو به غیر روایت. قبلا هم جنبندی میدوردن ولی جنبندیشون رو حتی روایت پیدا میکردن میذاشتن صدر، ولی اون شده اون روایت تختی میکردن که اون قسمتی که نظر خودش باشه بالا بیاد بر اساس روایت و بر اساس چینش فتوای خودش میورده. الان شما مثلا به مسائل هم نگاه کنید همین جوریه، روایاتو بر اساس فتوای خودش میچینه، یه روایت میذاره بالا خودش شیخ بله کافی همینه، تیترش فتواست، روایت اولی که میذاره فتواست، بعد هم این روایاتی که متعارض با اینن ورده بزرش تو باب استحباب سما هم میکنه میاه این من، ولی با کار فقهی که بری میبینی که خب این روایت خب با اون روایت متعارض دیگه، حالا شما گذاشتیتونه تو استحباب، اونو گذاشتی بر اساس فتوا و داری اونو فتوا بر اساس این روایت فتوا میده، ولی اگر ما نخواهیم به خاطر ثواب روایت استفاده از روایت بخونیم کم کار فقهی بکنیم، اینجوری نیست که مثلا ما فتوا رو بپذیریم، فتوای شیخ رو بپذیریم و راحت بگیم نه میری میگیم این روایتی شما گذاشتید تو باب استحباب این متعارضه، تعارضش رو شما اینجوری حل کردید، ممکنه من اینجور دیگه حل بکنم. اینجا هم خب اینا اهل یعنی این اواخر اینجوری شده، حتی مثلا جریان اخباری اینجوری هم میگم مثلا شیخ و اینا هم کار نمی کردن شیخ، ولی بعدن یه سری کتاب ها اومده مثلا شما به شیخ طوسی که میرسید یه تثبیت شده دیگه، فقیه میاد جنبندیشو با خود قلم خودش می‌نویسه نه با روایت، ولی خب اینا اهل فتوا دادن بودن، اهل نظر دادن خودشون بودن، جنبندیشون ممکن بود دلیل روایت بنویسن، بعدن جنبندی ها رفته تو فضای روایت تو نسخه برداری و اینا میرفت داخل می‌شده، از اون همشون جریان به شدت عقل گرایی بوده، خب قاعدتاً یه مخالفتایی بود که دیدیم اون داستانی که یونس اومد و گفت برو پشت پرده و بعد از رد دلداریش داد که شما حرفایی میزنی که در نزد اینها انگار که داری خدا رو توی عرشش که انکه توریدن تو کذب علی الله فی عرشه، انگار اینا میخوای خدا رو تکذیب بکنی اینقدر حرفای شما برای سنگینه، بزا عقل بده دیگه شما هم مدارا بکن دیگه. الان همین روایت بعدی که میخوایم بخونیم دقیقا داره همه روایت 929 که اینجا داشتی میخوندیم، توی این روایت امام رضا توصیهش به جناب یونس اینه که مدارا کن دیگه، با حرفایی که علیت زده میشه خیلی به هم نریز، میگه که 929 البته فکر کنم یه اتفاقی افتاده اینه که این بله 929 بله بخونید سریع باید بخونید.
علی بن محمد القتیبی قال حدثنی ابو محمد فضل بن شازان قال حدثنی ابو جعفر البصری بکان صفتن قادر صالح و قال دخلت مع یونس بن عبد الرحمن علی رضا علیه السلام فشکا الی مایل تا من اصحابه من الوردیه فقال رضا علیه السلام دراهم فإن
دارهم
دارهم فإن اقولهم لا تبلغ.
بله من یکم چون میخوام سرعت بسته دارم جلو روایت میکنم که اینجا چی گفته میشه سریع میریم. اینجا چی بود؟ میگه که ما رفتیم با یونس پیش امام رضا علیه السلام، ایشون شکایت کرده از چیزی که اصحابش در موردش این برگویی ها و حرفایی که پشت سرش دارن میزنن، حضرت هم فرموده داره هم مدارا کن باشون فعن نقولم لا تبلغ، عقلشون نمیرسه به این چیزایی که شما میگی، اینا عقلشون بهش نمیرسه. ببین مقابل این حرفایی که علیه یونس هست و شخصیت به نام محمد ابن حجال داره نقل میکنه که اونشون هم ثقه است و ثبت شده و تقریبا شخصیت مقابل این که جز اصحاب علی ابن حدید هست با ایشون مخالفه، اکثر این روایت زده یونس که الان میخونیم از ایشون نقل شده، حضرت میگه اونا بحث عقلی و عقلشون نمیرسه پس ای که شما میگی باشو مدارا کن. 933 بریم جلو.
محمد ابن حجال گفت
آره الان توی سند روایت که زده یونس پیدا میبینیم. 933 هم یه بحثی هست که اومدن پیش امام رضا میگن ما زکات به اصحاب یونس بدیم، به یونس اصحابش، و حضرت میگه بدید، و بعدش هم یه بحثی در مورد این که امام رضا رو حضرت امام رضا رو یونس هم اول بعد از شهادت امام کاظم مطرح میکنه و شروع میکنه دفاع کردن، تقریبا درگیری اصلی یونس با جریان واقفی است، شاگردان هشام درگیری جدیش و مجرم واقفی است و تصفیت امامات امام رضا. 933 میگه که جبریل احمد فاریابی من تو کتابش دیدم که حدثنی ابو سعید الادمی قال حدثنی احمد ابن محمد ابن ربیع الاغرع عن محمد ابن حسن بصری عن عثمان ابن رشید بصری قال احمد ابن محمد ابن اغرع چی گفته؟ ثم لقیت محمد ابن الحسن فحدثنی بهذا الحدیث. میگه ما با این بودیم و این حدیث رو به ما نقل کرده. چی بوده؟ کنا فی مجلس عیسی ابن سلیمان به بغداد فجاء رجل الى عیسی فقال اردت ان اكتب الى ابو الحسن الاول علیه السلام فی مساله اساله عنه. میگم این آقای مجلس تو مجلس عیسی ابن سلیمان بودیم بغداد، یکی اومد گفت من میخوام یه نامه یه چیزی بنویسم به یه مسئله ای که بپرسم از ابو الحسن اول. ابو الحسن اول که نه امام رضا اول هستن، ثانی
امام
کاظم هستن، امام کاظم هستن، اصلا ثالث که
امام
حادی هستن. آقا اون جواد ابو محمد امام حسن عسکری هم بازم ابو محمد هم این امام حادی هستن، امام حادی لقبش اول هستن، اول هستن ثالث میشه. امام سه تا لقب اول هستن تو روایت داریم، امام کاظم چون ما تو حضر روایت خب روایت زیاد روایت نداریم که از امام اولسن اول رو میگن امام کاظم، اولسن ثانی امام رضا، اولسن ثالث امام مهدی است. سوالش چی بود؟ جول تو فداک اندنا قومون یقولون به مقالت یونس فاعتیهم من از زکات شیئا قال فکتب الیه. مونده داره میگه من یه سوالی داشتم نه نوشتم به امام که اصحاب یونس بعضی اینجا نظرات یونس رو دارن ما بهشون زکات بدیم. قال فكتب الي نعم اعتهم فان يونس اول من يجيب علي اذا دعي. این متن ظاهرا چیز داره نمیخونه علی من نداره دیگه، ظاهرا اول من يجيب علي باشه.
ها علی توسط علی هست.
خب نه علی آخه جا نداره اینجا. ها یعنی میگه زکات بده اولین کسی که علی رو مثلا اجابت کرده دعوتش رو نمیخوره، احتمالاً علیه باشه اینجا.
اولین کسی که من دعوت کردم به ولایت
امیرالمومنین
و قبول کرد
یونس. نه وقت چی؟ اولین کسی کی؟
اولین کسی که من دعوتش کردم به ولایت علی علیه السلام و قبول کرد یونس.
مگه تا قبلش بوده تنشه؟
نه خب نمیخونه اول من یجیب و علیان بعد اجابت کنه علی رو، بعد اینجوری معنا کنی، نه اینکه اولین کسی که من خوندمش بعد اجابت کرد ولایت علی رو مت نمیکنه. حالا ظاهرا فرق نمیکنه، حالا ظاهرا اینجوریه که اول من یجوب علی از دعوی باشه، یعنی من وقتی میخونم کسی رو فرا میخونم اولین کسی که پاسخ میده یونسه. ولی مهم اینه که داره میگه که بهشون زکات بده دیگه، این مت این نکته رو داره. من فکر کردم فقط اون نسخه قبلی اینجوریه، اومدیم تو نسخه هم دارم اینجوریه، یعنی نسخه پیدا نکردم که علیه باشه، علی نمیخوره بهش علیه. قال کنا جلوسن بعد ذالکه فدخل علینا رجلون. میگه خب این داستان طرف اجنان کجاست؟ تو مجلس عیسی ابن سلیمان نشستن تو بغداد دیگه. میگه من نامه نوشتم به امام، امام گفته زکات بهشون بدیم. بعد میگه نشسته بودیم فدخل علینا رجلون، یه مردی وارد شد فقال قد مات ابوالحسن موسی علیه السلام و کان یونس بالمجلس. حالا این که این همون مجلسه، یه مجلس دیگه است، باسم یه مقدار چون بعد ذالک داره، حالا بعد ذالک همون مجلس رو بعد این داستان نشسته بودن، همچنان یونس هم اومده بوده، مثلا یونس از همون اول بوده، چون این جزئیاته که نمیگه، ولی میگه یونس هم بوده. خب حالا بعد ذالک هم میخوره بهش یه مجلس دیگه ای باشه بازم، یعنی همون جمعیت تقریبا یه جای دیگه یا که همون مجلس نشسته بودیم. یکی اومد و خبر شهادت امام کاظم علیه السلام داد و کان یونس فی المجلس فقال یونس یا معشر اهل المجلس اهل المجلس انه لیس بینی و بین الله امام الا علی ابن موسی علیه السلام و هو امامی. میگه که امام چون بیدن درگیری بوده، با جریان واقفیه اینجوری نیست که مثلا همون روز شهادت دارن به وجود میان، زمینه‌هاش معلومه و گرایشاتش معلومه. بحث اصلیش هم البته سر قصه مالیه، خیلی حجم عمده‌ش. الان یه آمار عجیب و غریبی از حجم پولی که دست اینا بوده رو همینجا تو روایات میگه. اون گرفتن معالم دین از یونس رو داشتیم قبلا، 935 هست. اون ضمانت جنت رو 936 داشتیم. یه بحثی هست 937 رو ببینیم. 937 یه بحثی یونس داره، انگار یونس معتقده که خلقت بهشت، الان بهشت مخلوق نیست، الان آفریده نشده. بحثای کلامی دارن دیگه. و امام یکی از بحثایی که همین داستان میشه و تقوی چوب میشه توی سر یونس، همین دست اعتقادشون در مورد خلقت بهشته. میگه چی؟ 937
این باعث
تعنه علیش میشه، چون امام میره از امام میپرسن، امام تکذیبش میکنه دیگه، میگه نه بهش همین الان مخلوقه. الان میبینیم علی ابن حسن ابن علی ابن فضال، ببینید پس پسر حسن ابن علی ابن فضاله. میگه حدثنی مروک ابن عبید ان محمد ابن عیسی القمی قال توجهت الى ابو الحسن رضا علیه السلام فاستقبلنی یونس مولا ابن یقطین قال فقال لی اینه تذهب. داشتم میرفتم پیش امام رضا، چون دیدم گفته کجا میری، گفتم که اورید و ابو الحسن خواهم برم خدمت امام رضا. قال فقال لی اسأله عن هذه المسأله فقل له خلقت الجنت و بعد و فعنی از اما انها لم یخلق. میگه بپرس که آیا جنت بهشت بعد از این خلق میشه، چون من گمانم اینه که بهشت الان خلق نشده، بعدم خلق میشه. قال فدخلتو علی ابو الحسن علیه السلام قال فجلست عنده و قلت له ان یونس مولا ابن یقطین اودعنی الیک رسالتن. گفته معلومه که اون که گفته بپرس، فقط نگفته بپرسی، چیزی هم متن داده بهش، یه نامه داده گفته اینو بپرس. قال و ماهیه؟ قال قل چیه؟ گفته قل تو. قال اخبرنی عن الجنه خلقت بعد و فانی از اما انها لم تخلق. قال کذب، این زعمش دروغه. فعین جنت آدم علیه السلام، پس بهشت آدم کجا بود؟ اگه بهشت بعدن قرار خلق بشه، پس آدم که تو بهشت بود کجا بود؟
بهشت
برزخی. خب بهشت اونم داره، بهشت بهشت رو بگیم،
بهشت برزخی بوده از که من همون بهشت واقعی، بهشت اونم واقعی
ها الان که اینجا تلفیق نکرده. حالا این بحث کلن که بهشت کجاست و اینا، بهشت ما مراتب بهشت داریم اینا، بعضن بعضای بحثای که بعدن توی سنت عرفانی مثلا اینا تلفیق شده، گفتن این که دارن اینو میگن اینو میگن، این که دارن اونو میگن، یعنی روایات رو معنا کردن به این مراتب. خب ولی اونجا داریم میگه بهش، میگه آقا بهش، من بهشتی که میگه میرید اونجا میمیرید، مؤمنین میرن بهش، میگه این بهش به نظر من خلق نشده هنوز، چون میگه میگه که نه پس بهشت آدم کجا بوده. خب ببینید روایت منفی در مورد یونس و خود محمد ابن عیسی ابن عبید که اصلی در این راوی از یونسه داره نقل میکنه، که تو این بحث اختلافه، بحث کلامیه دیگه. یا مثلا 940 هم دوباره همین روایته. قلت لعب الحسن علیه السلام ان یونس یقول ان الجنت و النار لم یخلقا قال فقال ما له لانه الله فعین جنت و آدم. اینم یه لعنی که میاد تو اون روایت سبن عبید لعن نبوده، ولی تو این روایت که در واقع همون مروک ابن عبید اونجا هست، از یزید ابن حماد از ابن سنان داره نقل میکنه، این لعن هست به خاطر این که ایشون داره بحث اعتقاد به بهشت و جهنم الان خلق نشدن رو داره مطرح میکنه. 941 میبینیم که لعن دوباره داره، اینجا هم حدثني محمد بن يعقوب عن الحسن بن راشد عن محمد بن باديه قال كتبت الى ابن حسن عليه السلام في يونس فكتب لعنه الله ولعن اصحابه او بر الله من و من اصحابه. اینم عجیبه، نامه است، مکتوبه. حالا مثلا این موقع ببینی طرف دو تا چیز که ننوشته، یا نمیگه دو تا چیز نوشته، این موقع طرف میگه یادم نمیاد اینو گفته یا اونو گفته، بعد میگه من نامه نوشتم، یه مقدارم تضیف میکنم این عبارات که گفته لعنه الله و لعن اصحابه، یا گفته بر الله من هم و من اصحابه. یعنی محمد بن بادیه نمیدونه، که خود محمد بن بادیه هم اطلاعات خاصی نداریم در موردش، ولی این فضاییه که علیه یونس هست. این روایات آخری در واقع داریم روایاتیه که ضد یونس داره نقل میشه. 942 که روایت از یونس ابن بهمن هست، دیگه ناشنگ میاد ایرانی میشه دیگه، روایت بهمن هست. این یه بحثیه، دوباره بحثیه کلامی و توحیدی و دست درمورد خلقت انسانه. میگه که این یونس ابن بهمن میگه قال علی یونس اکتب الى ابوالحسن علیه السلام فاسأله عن آدم هل فیه من جوهریت الله شیء، آیا از جوهریت خدا در آدم چیزی هست؟
یعنی جوهریت این از ذاتیات خدا در انسان هست؟
حالا این همین اینجا اومده، یعنی اینکه یک جوهر الهی داره آدم، اون نفخت و فیه من روحی و اینجور بحثا داره این سوالا رو ایجاد میکنه. یادتونه خلق علی صورته بود و حضرت رد کرده بود اون روایت قبلی در مورد اشان سالم بود. قال فكتب الی فاجابه هذه المساله مساله رجل علی غیر سنه. میگه این مساله کسیه که نمیخواد در سنت، مثلا سوال کسیه که با روح سنت سازگار نیست. یادم میاد که خیلی
من با گواهان از علمای الان بودم، واقعا میشستم فکر میکردم به چیزی میرسیدم، بعد اگه امام الان بود فارم با خیلی همینجوری برخورد
میکردم. آره میپرسه که
اون که الان نیست، اونم چه به سنت ما بود.
حالا مثلا که فضای علمی نیست استاد شاگردی، فضای پیچیده سیاسی اجتماعی، هم یه آدم جایگاه اجتماعی داره و آدم و دستگاه و آدم و میگه اصحاب یونس هست و هم اون برداره، اینا با هم اختلاف نظر دارن، دعوا دارن، بعد امام قدسش با این سوال علمی نیست که بخواد، بعد میبینید این همه اختلاف هایی که وجود میاد، چون امام داره یه بار به این جواب میده یه بار به اون جواب میده. امام بخواد در موقف رهبری بایسته، ممکنه این نکته درستی هم که تو حرفمونه الان بخواد بگه که اون نکته که اونجا میگه درسته، این بره کلی یا نمیخواد الان این بحثا دامن زده بشه، یا داره اونا رو مدارا میکنه که حرفو نمیزنه.
مثلا
الان هم امام زمان هم بیاد اینقدر دستش باز نیست دیگه احتمالا.
مثلا همین الان مثلا تعامل مثلا کیوزه، مثلا یکی مثلا میر باقری طرفدار دارم خدا دارم، خب مثلا اون دین نهایتا توی یه سری جاها به لحاظ چیزی شاید نگاهش متفاوت باشه با آقا، اما خود ایشون با کسایی که طرف دارشن نهایتا تو خط دیگه، یعنی تو نقاط اختلاف فلان و اینا
بودن. بله یا زمین نقد هم ممکنه داشته باشه، حتی مثلا نگفتم آقا اومده بود سر واسه کتاب اینا، یه حرف شبیه این که مثلا یه جوری بنویسید که بقیه هم بدونن چی میگید. الان جملهش به ذهنم نمیاد اینجا. یا مثلا خب توصیه کرده بود که مثلا اینقدر فاصله از میراث حرفا رو ندین اینا، ولی ببینید مثلا این حرفه از اون هم ببینید کلی حرف به تایید میاد، چون بالاخره شما یه جریانی دارید که حتی اگه ضعفایی داره قوتهای ویژه‌ای داره و شما الان میتونید با تکیه بر این جریان فکری تو فضای نیازهای نظری انقلاب یه چیزی کاسب بشید. تو فضایی که مثلا الان وضعیت حوزه اینجوریه، حالا یه کسی اومده حرف داره یه جریانی، ممکنه که بعضی از تحلیلاشون هم همراه نموشید، مخصوصا حالا تو ولایت فقیه مثلا ضریب بخوره که شما مثلا جامعه علمی به لحاظ جامعه علمیش هم برات مهمه و نمیتونی، یعنی اون جایگاه ویژه‌ای که امام داره که دیگه مثلا همه یه حس این دارن که هر چی بگه تمومه، اینجا هم وجود نداره. فضای تعامل جریانه فکری حوزوی نسبت ولی تره. ولی آره فضا همین جوریه آقا، فضای واقعی اجتماعیه. این آدم سری دارایی ها داره، این جریان سری مشکلات داره. شما اتفاقا مثلا به جریان خودش میاد تعریفش میکنه، دیدی هر کی خودش میره تعریفش میکنه یا تعریف خودش داره، اون وریا میرن نقد داره، از ور نقدش رو میگیم. یه جایی هم از رد اینوریا رو نگه میداره یا نمیذاره پشت برده، میگم ببین دارن نقدت میکنن، بفهم که من نمیتونم الان اینا رو بگم که شروع کنم از تو دفاع کردن. خب اینا هم رو پرکنده میکنم دیگه. او اصلا اینا تو ذهنش میونه که تو داری خدا رو تکذیب میکنی، بعد من بیام از تو دفاع کنم. تو رو اگه بگن که توی دوری تو دستته، بگن که این یک مثلا پشکل شطوره تأثیری داره تو این که اون دور بشه پشکل شطور، تأثیری نداره دیگه. اگه هم برعکسش باشه، هرچی همه بگن تو خوبی، چه فایده داره؟ برو مدارا کن. این میگه این مسئله رجل یک علاقه سنه هست. بعد میگه به یونس گفتم که یکم متنش چیز داره. فقالت لیونس فقال لا یسمع ذا اصحابنا فیبرعون من. میگه به یونس گفتم که حضرت این جواب داده که مسئله رجل یک علاقه سنه است. یونس بهم گفته که اینو برای اصحابمون نگو که ازت براعت میجویم اگه بگی. بعد میگه فقال قلت لیونس یبرعون من یا من، از من براعت میجویم یا از تو؟
مسئله این است.
نه حالا مثلا تو مالا یونس میگه که آقا مثلا اینو شما بگی اینا قبول نمی کنن ازت، هستن یا اینقدر منو قبول دارن تو الان تو اصحاب منی دیگه، اینو بگی مثلا ازیلش نداری، تکذیبت میکنن. اون میگه که خب من بگم که از تو برات میجوام، میگم امام داره از گفته مسئله کسی که سنت هست نیست. اینم یه دونه روایت 942 بود. 943 و 944 یه روایت عجیبیه که اینم یه مقدار 43 که ابهامی داره. ببینید فضای کلی یه فضای ضد حکومت دیگه تو فضای شیعیان، این که امام بره بشه ولیعهد خیلی زور داره. امام شیعه های ضد حکومت یه همه کشته و یه همه مبارزه، یه همه نگاه های حتی مبارزه پیچیده، نه مبارزه ساده ها، همون مبارزه ای که همون ساده و همون کازم دارن میکنن، حتی نه فقط مبارزه بن الحسن و حسن زیدی ها. امام اینها بزرگ بنی هاشم بره بشه ولی اهل معمون. اینجا 943 رو میگه که حدثنی محمد ابن احمد ان یعقوب ان الحسین ان ابن راشد قال لما ارتحل ابو الحسن علیه السلام الى خراسان، موقعی که وحی گزیدن حرکت گرن رفتن سمت خراسان، قال قلنا لیونس هذا ابو الحسن حمل الى خراسان. این ابو الحسن رو داره میره هم میشه میره سمت خراسان، معلومه دیگه خراسان میره ولی عهد بشه بر من. فقال ان دخل في هذا الامر طائعا او مكرها فهو طاغوت. یه مقدار ابهام داره که آیا میتونه منظور کلام غیر امام باشه؟ چون معنیش این میشه دیگه، اگر بخواد تو این امر داخل بشه چه اثر تو باشه چه اثر کراهت هم باشه طاغوت. 944 همین روایت یه مقدار توضیحش بیشتر میده، بعدا خدمت شما هستیم. فرماید که جعفر ابن معروف قال سمعت یعقوب ابن یزید 944 45 من خوندم نه 40 44 44 گفته که علی ابن مهزیار ان الخزینی انه قال ان دخل فی هذا الامر طائعا او مکرها انتقضت النبوه من لدن آدم. میگه اگه امکان نداره که امام رضا تو این چیز وارد بشه، اصلا خبر که بهش اومده تقریبا اینجوریه که اصلا غیر ممکنه امام رضا بخواد این چنین چیزی رو قبول بکنه، چون مثل این مونه که نبوت از ابتدا نقض شده بود. از دوتا آدم به این بر نبوت نقص شده باشه. خب
دعوات و طبیعیه دیگه، یعنی ما خودمونم از این تجربه داشتیم دیگه، سر مثلا قضیه برجام یا مثلا چیز بودش، آقا گفتن که تو مجلس جمعش کنید،
این سختی هاش که دیگه
بنزین بود فکر میکنم، آقا ببینید نظری ندارم هرچمون رو بگم
تصویر رو ببینید، شما این جریان یونس با بدبختی جریان واقفیه رو جمع کرده، داره جمع میگه آخرای جریان واقفیه رو داره مچش رو میخوابونه و امام رضا رو آورده بالا، یعنی امامت نه اینکه اون آورده باشن بالا، من دارم این که کمک کرده باشم جریان انحرافی خوابیده باشه. بعد یو امام میره ولیعهد میشه، دختر مأمون میگیره برای پسرش، واقعا تصور اینه که یه تبانی داره صورت میگیره دیگه، توی همراهی با بن لباس حضرت داره و نمیتونستن چنین چیزی بپذیرن که امام رضا باشه بیاد بره ولی عهد مأمون بشه برای پسرش که برای امام بعدی هم این باشه، رفت دختر مأمون گرفته بده پسرش، معلومه دیگه دیگه کوتاه اومده سازش چیه مگه. شاید همون روایت 43 رو بشه همونجوری که حضرت واقعا نمیخواد وارد حکومت بشه و ورود حضرت ظاهریه نه واقعی، مثلا یه چنین حملایی هم برای درست کردن فضای جماس بشه، گزاره یه چیزی
نداریم که امام بزرگ مثلا مجبور شد
داستان ها چیزی که زیاد داریم، چون مثلا اینا بعض جزئیات به اینا نمیرسته دیگه، مثلا شما اون داستان تاریخی که میان پیش حضرت توی مدینه، حضرت اول میگه که من اینجا از کنار قدم نمیخوام چیز بشم، معمولا اهل بیت خواستن نرن بهانه اینجوری داشتن، بعد که حضرت میبینه نه این دیگه تو از این تو میریا نیست، بعد یه چیز میده، یعنی یه چیز میگه که اگه نیام میگن که بازور میبریم، تقریبا یه چیزی تهدیدی میکنن، حضرت نمیخواد این اتفاق بیفته، یعنی بازور ببرم خیلی چیز دیگه، بعد حضرت میگه برام گریه کنید، بعد میام با تو داری میری ولیعهد میشی، چی میگه برای مسافری که سفری میره که برگشتی نیست، یعنی فضای احساسی و عواطفی که تو مدینه هست رو حفظ میکنه و با این فضا از مدینه میاد بیرون هست. بعد چند واقعا فرصتی بود آرون که چجوری شده، یعنی امام رضا از این فرصت هم استفاده زیادی کرد دیگه برای تثبیت فضای شیعی و همچنین اون تثبیت فضایی که جریانات عقلی گرایی که تو فضای اهل سنت هستن و اینها.
چند سال جون ولیعهد
بودن امام سال کنم 200 تا 203 جا؟ 200 تا 203 هم شهادت دیگه تو 3 سال. حتی امام رضا میدونید امام رضا دوره سال 93-4 تا 200 کار خودش کرده امام، چون دعوای بین مأمون و امین دعوا بوده، فضا رها بوده، مثل یه فضایی شده بود که بنی امیه داشت میرفت بنی عباس داشت میومد، اینا تقلق بود، حضرت کل اون دستگاه وکالت و اون سازمانی که امام کاظم درست کرده بود، بلا میخونیم که دست این وکیلات چقدر پول هست، و یکی از عوامل یادتون اون قصه است آیت محمد ابن اسماعیل یادتون خوندم، گفتین یکی از عوامل زندانی زندان شده امام کاظم یکیشون قصه هشامه، هشام حکمه توی مجلس یحیی بن خالد برمکی، یکی هم اون سه آیتیه که پسر اسماعیل رفته گفته که حالا چی بوده داستان، چرا حضرت اینقدر بهش پول داده، یه حجم زیادی پول حضرت بهش میده، بعد میره میگه که اصلا دو تا خلیفه است، اون داره اونجا داره خراج جمع میکنه، تو هم داری خراج جدا جمع میکنی. امام رضا از اون فرصت استفاده کرد کل این دستگاه وکالت رو دوره آورد بالا، چه بسا خود این سفری که حضرت اومد، خب نقلش معمولا این بحثای سری که نقل نمیشه، توی هر شهری میادن میموندن دوره از همین فضا و فضایی که رفت تو حاکمیت برای تثبیت و جایگاه و قدرت بخشیدن به اون دستگاه وکالتی که وجود داشتن استفاده کرد. حالا 946 این داستان تطمیع یونس سر قصه واقفیه، علی بن محمد قال حدثنا محمد بن احمد عن احمد بن حسین بن محمود بن جمهود عن احمد بن فضل عن یونس بن عبد الرحمن قال ما تعب الحسن علیه السلام و لیس من قوامه احد الا و عنده مال کثیر. میگه هیچ کدوم از این نیروها و این یارا و این افرادی که در واقع هم دستگاه وکالت حضرت هست نبودن مگه اینکه مال کثیری نزدش بوده و کان ذالک سبب وقوفهم و جهودهم موتع. این تحلیل یونس اینه که به دلیل اینا اینه که این پول زیاد دستشون بوده و همین دلیل شده وقف و جهود و بگن جهود موت بکنن بگن نمرده حضرت. و کان اند زیاد نلقندی یکی از وکلات 70,000 دینار. آقا 70,000 دینار رو یکم تصور کنین، 70,000 دینار. هفتاد هزار دینار اگه تلاش رو حساب کنیم هر دیناری 4.2 گرم تلاش دیگه، تقریبا من نمیشنم اجا 70,000 دینار فقط تلاش میشه 294 کیلو تلا. 70,000 رو ضرب داره 4.2 کنیم، یعنی تقریبا با قیمت امروز میشه تقریبا 658 میلیارد تومان پول هستش اگه تلاش بر حساب کنیم، چون دینار که به قیمت تلاش نمیارزیده، مثل سکه بار آزادیه. الان هر سکه چقدر گرمه؟ تقریبا 8.2 گرم. نصف مثلا اگه 70,000 دینار میشه تقریبا 40,000 سکه بار آزادی. مثلا اون 40,000 سکه بار آزادی من نشه بودم که تقریبا میشه 900 میلیارد
الان. نیم سکه.
آها. اینو موقعی که حساب کردی همین الان.
نه الان حساب کردم.
72 نیم سکه.
ها مثلا تو مثلا خیلی ها خیلی پوله. مثلا از اون تصورش کنین که امام چه جایگاه داشته که وکلای امام این همه پول دستشون بوده. خب ما خمس جمع میکردیم دیگه، شیعه امام خمس دارن در مقابل بعد خمس میدونن. بعد میگه و این به علی ابن ابی حمزه و تا اینی 30,000 دینار، این 30,000 تومان پیش این بوده. قال فلما رأيت ذلك وتبين علي الحق وعرفت من امر ابي الحسن الرضا عليه السلام ما علمت تكلمت ودعوت الناس الي. میگه وقتی حق بهم روشن شد و امر امام رضا روشن شد که امام رضا امامه، شروع کردم به گفتگو و مردم رو دعوت کردم به امام رضا. قال فبعث الي وقال، میگه همین دو تایی که اسمشون آورد فرستادم پیش من، گفتن ما تدعو الى هذا ان كنت تريد المال فنحن نغنيك، چرا داری دعوت میکنی به امام رضا؟ اگه پول میخوای ما بی نیازت میکنیم. و زمن علی 10,000 دینار، گفتن 10,000 دینار بهت میدیم. و قال علی کفا، دست بردار این دعوت به امام رضا. قال یونس فقلت لهما اما روینا عن الصادقین علیهم السلام انهم قالوا، میگه من روایت شده از امام صادق و امام باقر کشی، از ظهرت البدع فعل العالم ان یظهر علمه فان لم یفعل سلب نور الایمان. اگه بدعت ها ایجاد بشه بر عالم واجبه که علمشو اظهار بکنه و اگر این کارو نکنه نور ایمان ازش سلب میشه. و ما کنتو لعد الجهاد و امر الله على كل حال فناسبانی و ازهرا لیل ادابه. میگه من گفتم دست بر نمیدارم و این علمی که دارم رو مخفی نمی کنم و تلاش یا جهاد رو رها نمی کنم. بعد میگه دیگه این که شد اینا علیه من حرف زدن و ادابتشون علیه من آشکار شد. این بحث هم جز بحثای مهمیه که نگاهی آقا شما من راحت شدم رفتم ها، خواستی چیز بگی؟ آره. ولی قضیه اینقدر پیچیده بوده که 947 مینیت یونس داره میاد از امام رضا سوال میپرسه که آقا واقعا باباتون از دنیا رفته؟ اینجوری لا انگار که سوالهای خودش نیست، ولی بعیدم نیست سوال خودش باشه. تو اول کار اون روایت که میگفت همین که خبر موت اومد، یادتون اون روایت قبلی تری، ایشون تو همون مجلس گفته من امامی غیر از امام رضا ندارم. این روایت هم روایتی بوده که جریان واقعی دارن تطمیم کنن و اصلا مهمترین کار این جریان کار یونس و فضل و شاگردانشون اونا این بحث مبارزه با واقفی هست. یونس اینجا 947 میگه که قلت لیونس اخبرنی دلالت انکه قلت لو علمت ان اول حسن رضا علیه السلام. این چرا چیز داره؟ شماره هاش این داره اختلاف داره؟ این یکی از چیزاییه که یه لحظه من اینو بگم بهتون. این 947 اینجا یه چیز دیگه است. اون نسخه ای که تو این دو جلدی نسخه یه جلدیه در معرفت رجال دیدین یه جا بود داریم گفتیم یه شماره اختلاف خوردن، اون نسخه با این نسخه یه شماره اختلاف دارن، دقیقا هم 947 است. اینجا 947 نیست، 947 اونجا یه روایتیه که یونس میاد پیش ان یونس قال قلت له علیه السلام قد عرفت انقطاع الیک و الی ابیک و حلفته به حق الله و حق رسول و حق اهل بیت سمیتهم حتی انتهیت الیک، انتهیت الیک. میگه که آقا شما میدونی من چقدر به شما و پدرتون مثلا منقطع به سمت شما هستم، دلداده شما هستم. من این چیزی که میخوام بهت بگم ان لا یخرج ما یخبرونی به الناس، قسمت میدم که اینو به حق به این حقی که بگردن داری حلفته، قسمت میدم به حق الله و حق رسول که این رو به دیگران نگیم. حدیث 947 اون نسخه نیست، اینجا نیست، این نسخه دو جلی نیست، الان داشت همه میبوستم 947 در هم دلیل یه اختلافی بین شمارگان این با اون افتاده از همین 947 شروع میشه. حالا من نتونستم تنی وقت نداشتم تشریح بیارم که چجوری تو نسخه هست این نسخه نیست، ولی اینجا خلاصش اینه که سوال میپرسه که از پدرت میخوام پرسال تو ان ابی احیون او میتون، چون واقفیه دارم میگن زنده است دیگه امام کاظم علیه السلام. قد والله مات، امام میگه از دنیا رفته. جلت فداک ان نشیتک او قلت موالیک یرون ان فیه شبهتن یا نه میگه شبه اربعه از انبیا، میگه که این شیعه و موالی شما دارن میگن که این امام کاظم شبیه چهار تا نبی که غیبت داشتن و عمر طولانی داشتن، مثلا که میشه حضرت خضر و خود حضرت عیسی و اینها، و شبیه اوناست. و حضرت گفته قد والله الذی لا اله الا هو هلک، نه از دنیا رفته. حالا هلاک الغیبه و هلاک موت، به دست بردارم نیست، با غیبت رفته یا با موت، حالا هلاک موت. والله قلت جلت فداک فلعلک منی فی تقیه، نکنه از من در تقیه ای. قال سبحان الله قد والله مات. و میگه که خب شما قلت حیث کان هو فی المدینه و مات ابو فی بغداد فمن اینه علمت موته، میگه که تو موقعی که ایشون از دنیا رفت که توی مدینه بودی، ایشون تو بغداد بوده، چجوری فهمیدی که از دنیا رفته؟ قال جا انیمه ما علم تو بهی انه قد مات قلت فاوسا الیک، گفت من یه چیزی به من وارد شد که من دونستم که از طرف اون چیزی من رسید که علم پیدا کردم که از دنیا رفته. گفته آیا وصیت کرده به تو؟ گفته نه وصیت کرده. گفته آیا کسی تو این وصیت با تو شریک کرده؟ گفته نه. گفته آیا فعلیکه من اخوانه که امام، آیا از برادران امام است؟ قال لا. قلت فانکه امام؟ قال نه. اینا همه اشکالات ایراداتیه که با همین دقت می‌پرسیدن. مثلا میگفتن امام رضا اینو گفته، میگفتن نه امام رضا تغییر کرده. میگفتن امام رضا گفته منظورش از مردن به غیبته، نه مردن به
سلام کس کرد امام
میپرسه. این یونس داره سوال می‌پرسه. به نظر میرسه داره سوال واقفیه اشکالات اونا رو می‌پرسه، چون یونس داره علیه واقفیه داره درگیر میشه دیگه. ولی اینجا انگار یه جوریه که سوالای خودش هم هست میخواد مطمئن بشه، چون گفته قسمت میدم که به کسی نگی که من این سوالا رو ازت پرسیدم. ببینید برای اینکه وقتمون کمه این بس یونس رو تموم بکنیم همین این جلسه، 948 میشه این ور. من اونجا برسه چون نتونستم بیا از این ارزا بردارم، محدود کرده تا من دیروز زدم بود گفتم مثلا یکی کپی کنه بفرسته توی بردی که اساس این آدرس باشه. این آقای عبدالله ابن محمد حجال که گفتم روایات شدید زد یونس یا ایشونه، یکی هم همون یونس ابن بهمن بود که زود اصحاب خودش بود که اون خیلی چیز شدیدی نبود، اینا خیلی شدیده. میگه کنتو این در رضا علیه السلام و ما اون کتابون یقرعون فی بابه، میگه یه کتابی دست اون رضا داشت میخونده، حتی ضرب به الارض فقال کتاب و ولد زنن لزانیه فکان کتاب و یونس. این محمد ابن عبدالله ابن محمد حجار از اصحاب امام رضا هم هست، مثلا نجاشی اگه اون بر ثقه شدید هم یونس داره ایشون هم توصیف کرده. یا همسن 950 رو ببینید میشه 900 و این شما گذاری ها
چیه؟
الان یکم جلوتر خود کشی رو دیگه نمیتونه تعمل کنه، شنون کنه توضیح داده. کتب تو الا عبدالحسن رضا علیه السلام، کی میگه؟ یونس ابن عبدالرحمن میگه. این هم یونس ابن بهمن همون شخص قبلی که اون جوهریت الله فی الادم بود اون رو گفته. سهل تو ان آدم علیه السلام حل کنه فی این جوهریت ربشه، این هم هست. لیست صاحب حاضر مسئل الله شیعه من از سنه زندیقم، این زندیق اونجا نداشته، اینجا تو این نصفه زندیق هم بین الان این تومت های زندیق و اینا از اونجا ها داره میان دیگه. یا مثلا این یکی از چیزایی که حل میکنه 951 که ببینید، علی ابن محمد قتیبی قتیبه نیشابوره قال حدثنا فضل ابن شازان قال کان احمد ابن محمد ابن ایسا. احمد ابن محمد ایسا کیه؟ احمد ابن محمد ابن ایسا کیه؟ احمد ابن محمد خالی هم میگفتیم بچه هم برقید احمد ابن محمد ایسا نداشت، ایسا اشعریه. احمد ابن ایسا اشعری کیه؟ اشعری رئیس قمیونه، اونی که اینجا در واقع حکومت دستشه تو قم، یعنی مسئول از طرف حکومت هم منصوبه، بعد با غالیا درگیر پالایش میکنه احادیث و میراث فقها، اکثرا از این طریق رسیده، هر کی بوی قلوب هم میداشته از قم مینداخته بیرون، کلا فضای حدیثی قم در تعذیر ایشونه دیگه. کان احمد ابن محمد ابن عیسی تاب و استغفر الله من وقیعته فی یونس، میگه احمد که زد یونس حرف زده بوده در این فقها زدش بودن دیگه، میگه ایشون توبه کرده و استغفار کرده از این لرؤیا رآها، یه رؤیایی دیده بوده که معنی چی بوده الا یکی تو رؤیا تو باش کرده اومده بود. این احمد اشعری و قد کان علی ابن حدید یظهر فی الباطن المیل الی یونس و هشام. علی ابن حدید که این نجار عبدالله بن محمد عجل شاگرد اونه، جز در دست اونه و تیزترین الفاظ به یونس طرف اوناست، این هم میگه که میل باطنی داشته به یونس و هشام. الان این چجوری بوده چجوری فهمیده بوده اینو فهمیده بوده این چیز فضل ابن شازان، ولی این نظر فضل ابن شازان فضل با یه واسطه پدر شاگرد یونس
چیره میل باطنی داشته اینجوری میکویده
یونس رو. مهمه دیگه، اولا این بر بزرگ قمیا این نشون میده که کم کم داره مخالفت قمی ها با یونس کم میشه و کم کم میراث یونس هم دیگه نقل میکنن، همه احمد اشعری نقل میکنه و لذا مثلا ما با میراث یونس میاد و راحت پذیرفته میشه. یعنی یه فضای همین فضای این حرفای زدی یونس و از اون اون تاییدایی که ائمه مختلف داره میکنن و تا امام حسن عسکری اومده دیگه اون کتاب یوم لیله، تا امام حسن عسکری اومده بود دیده بود که این کتاب یوم لیله ما یونسه و زمان امام حسن عسکری دیگه یونس از دنیا رفته دیگه، خب زمانی که فضل مثلا زنده فضل شازان این اونجا تعریف ها و این بحث هایی که میاد کم کم میرسه به اصحاب، فضای قوم آروم آروم نسبت به یونس فضاش مثبت میشه. بله، این 954 یا 953 شما باره همون ابن زانن لزانیه در مورد اون کتاب تکرار شده. خب نم بازم عبدالله ابن محمد حجال هستیم. اینجا 954 که رنگش دیگه مشکیه تو متن شما روایت نیست، جنبندی کشیه.
مشکیه
جنبندی کشیه. آره، خودش خال ابو عمر، اما عمر کشیه دیگه، لقب کشیه. اینا اومده روایات و سندش رو دیگری کرده، متنش آبی کرده. اینجایی که متن میاره توضیحات افسوده کشی رو آبی رسید میکنه، مشکی میکنه. کلا این 905 جنبندی کشیه که انشالله فردا، من گفتم امروز تمامش میکنیم، فردای درسی. آقا اینو اگر شنبه یک شنبه هر دو روزش باشه دیگه رحم کنید، من این هفته کلاس همون یک شنبه یکمه نرفتم.
امروز
تو کنم تحتیل بود نه؟ کجا تحتیل؟ نمیدونم، نرفتم بدونم، ولی دیروز نرفتیم کلاس. اگه میخواد شنبه یک شنبه هم میخواد باشه، شنبه که بذاریم شما ساعت 11. حالا یه بار ما نمیریم جلسه که شما بعضی ازون نمیریم از سوایی از آن تمام بسه نریم اخوان
ممکنه
یه جلسه دیگه داشته باشه. اون جلسه نرید، جلسه دیگه هم برید.
شما
دوشنبه باید درست بشه. یه فرمی دوشنبه باشه. چرا؟ شما کارش باید صحبتی بکنید. آقا شما مانه این که کلاس رو با جامعه میکردی؟
شما که یادو خوبی برای شما بعد نهار اینا اگه دوشن مواسه دارن مواسه شون بیرن از شما همین ساعت کلاس اونو دو جلسه رو اونجا بشه.
که یعنی ساعت چند؟
مثلا نمیدونم
اون بهتره. شنبه ها که من مشکل ندارم، بعد نمازم شروع بکنم مشکل ندارم. یک شنبه فکر کنم
دو جلسه
خوبه، هرچی بره اونورتر برای من بهتره. شنبه یک شنبه پس شنبه
من
بعدیم بپرسم. آره بپرسید اینو. شما الان این چون از اون بر مونده بوده برنامه شما رو هم نمیتونستیم بخاطر این یکی که کوچیک بخوام کلاس شما رو
دو جلسه.
آره دو جلسه دیگه ما فقط همین جنبندی کشی رو میخونیم از چیز یونس و بعدش هم فضله. بعد دو سعی میکنیم سعی کنیم
بعدش موضوعی
اون بحث فهرست 8 جلسه است. اون بحث رو گوش بده. اگر ساعتتون با ساعت من تداخل نداشت، اون بحثای کلام رو چون من تازه ارائه داده بودم برای شما، چون فاز جریان‌شناسی خوندید، نسبت اهل بیت با جریانات اهل سنتی رو اون بحثا میشد دید. میشد اون رو من چون تازه ارائه دادم دیگه نمیخواد براش وقت بذارم و کار تحقیقی و آماده کردن جنبندی نداره، میتونستم اون رو بگم، ولی ساعتتون با ساعت کلاس هم تداخل داره. نه اونم حتی ببینید جمعتون مایل هست، من با خوشبینی هم آهنگ نکردم اینم بذار.